رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
شنوندگان عزیز و گرامی رادیو نینا، وقتتون بخیر. بختیار پیرخزی هستم، برنامه امشب را تقدیم حضورتون میکنم. در بخش اول برنامه مصاحبه ای خواهم داشت با ثریا شهابی در رابطه با اوضاع تونس و فراخوان تظاهرات زنان در حمایت از تحصن مخالفان حکومت. در بخش دوم ثریا شهابی نگاهی کوتاه داشته به اوضاع عراق که تقدیم حضورتون میشه، و در بخش پایانی برنامه امشب نشریه کمونیست شماره 171 حزب حکمتیست رو تیتوار مطالبش رو خدمتون معرفی میکنم. توجهتون رو به برنامه های امشب جلب میکنم. تشکل‌های زنان تونسی طی بیانیه مجدداً خواستار مشارکت گسترده زنان در تظاهرات روز 13 آگوست در حمایت از تحصن مخالفان حکومت شدند. این چندمین تظاهرات زنان در تونس می باشد که توسط تشکل‌های زنان مبارز تونسی سازماندهی و برگزار میشه. ثریا شهابی، من یه سوال کلی مطرح میکنم و شما لطفاً به جنبه‌های مختلف آن بپردازید و جواب بدید. تظاهرات‌های زنان در تونس و مشخصاً فراخوان این تظاهرات چقدر شبیه تظاهرات‌های اخیر در مصر میباشه؟ امید و نگرانی‌های این جنبش چی میتونه باشه و یا اصلاً نگرانی‌های وجود داره در این باره؟ نقش اتحادیه‌های کارگری در تظاهرات‌ها و اعتصابات عمومی چی هستش و در کل اتحادیه‌های کارگری و طبقه کارگر آیا شانسی در تحولات آینده تونس برای گرفتن قدرت یا سهمی از قدرت دارن؟ بفرمایید.
بله، درسته، همونجور که شما اشاره کردید، زنان تظاهرات وسیع رو فرا خوندن که حمایت اتحادیه‌های کارگری رو داره و این در مقابل پیشروی‌های خزنده جریان اسلامی النهضت در تونس هست که حزب حاکمه، در واقع هرچند که دولت ائتلافی ولی حزب حاکمه، و ما پیشترم شاهد اعتصاب اتحادیه کارگری بودیم که 600 هزار عضو داره که حمایت اتحادیه‌های اروپایی TUC و کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌ها رو داشت و در مجموع یک حرکت عظیم علیه پیشروی خزنده جریان اسلامی توی تونس هم در جریان هست. منتها تفاوتی که تونس با مصر داره اینه که توی تونس هنوز خلأ قدرت هست. مرسی به درجه به میزان بیشتری قدرت رو تو دست خودش قبضه کرده بود تا دولت ائتلافی حاکم در تونس. یک دولت ائتلافی توش هست که از چپ و سکولار تا حزب حاکم النهضت توش هست و کنترل خیلی زیادی بر اوضاع نداره و همونجور که اشاره کردم خلأ قدرت و مسئله قدرت سیاسی هنوز توی تونس بازتره و هنوز به اون شکلی که به درجه زیادی توی مصر فیصله پیدا کرده بود، موقتا فیصله پیدا کرده بود و مرسی با انتخابات اومده بود سر کار، در تونس این اتفاق نیفتاده. در تونس هنوز انتخاباتی صورت نگرفته، هنوز بعد از 2 سال بعد از انقلاب تونس قانون اساسی تنظیم نشده و دولت حاکمی دولتی هستش که با رأی اعتماد پارلمان اومده توی قدرت و چالش‌های خیلی خیلی بیشتری رو در مقابل داره و همونجور که گفتم تکیه‌ای بر به اصطلاح صندوق آرا با همه محدودیت‌های خودش نداره و دولت خیلی متزلزلی هست. روندی که توی خاورمیانه به خصوص توی مصر و تونس داره اتفاق میفته، یه تقابل وسیع جنبش کارگری و جنبش زنان و جنبش سکولاریستی با پیشروی‌های ارتجاع اسلامی هست. مهمترین نقطه قدرت این تقابل جنبش کارگری، اتحادیه‌های کارگری وسیع توی تونس و توی مصر در مقابل پیشروی‌های خزنده اسلامگرایان به میدون اومدن و به خصوص توی تونس با یک روز اعتصاب عمومی که اعلام کرده و رأساً خواستار برکناری دولت شده نقش خیلی خیلی مهمی دارن ایفا میکنن. این جنبش شما اشاره کردید که امیدها و نگرانی ها چی است؟ امیدهای خیلی خیلی زیادی به این اعتراضات توی تونس به نظر من امیدهای واقعی میشه بس و نگرانی های واقعی و جدی هم وجود داره. ببینید توی تونس اتحادیه کارگری با 600 هزار عضو فراخوان اعتصاب داد و جامعه رو تونست بخوابونه، منتها این اتحادیه کارگری هنوز به عنوان یک به اصطلاح یک جریان و یک به اصطلاح یک نهاد سیاسی که بخواد نقش ایفا بکنه مستقیما و رأساً بخواد نقش ایفا بکنه در مورد قدرت سیاسی توی تونس عمل نمیکنه و به این و یا اون قدرت به این و یا اون به اصطلاح نیروی بورژوایی تو جامعه فشار میاره که یا از قدرت برن کنار یا به هر حال فضا رو بتونن اونجوری که اتحادیه کارگری میخواد در مقابل پیشروی های ارتجاع اسلامی بتونن کنترل بکنن. اگه نگرانی هست، این وضعیت هستش که ما توی جامعه تونس همینطور توی جامعه مصر به یک قدرت عظیم اجتماعی که در صحنه است با این قدرت روبرو میشیم که قدرت طبقه کارگر هست و قدرتی که به درجه متشکله، هرچند که تو اتحادیه متشکله ولی متشکله و وقتی که قدرتشو به میدان میاره نه به عنوان یک طبقه برای خودش بلکه به عنوان یک اهرم فشار برای به اصطلاح کنترل کردن شرایط و برای به این سمت یا اون سمت چرخوندن شرایط عمل میکنه. همینطور ما پدیده مثبتی که وجود داره این هستش که جنبش زنان و جنبش کارگری توی خاورمیانه در مقابل پیشروی ارتجاع اسلامی قد علم کردن و به مسافش رفتن. این نقطه امید هست و این روند مثبت و روند به پیش و روند مترقی هستش که داره اتفاق میفته. ابهامات نگرانی هاش اون جایی هستش که توی این به اصطلاح اگر بتونیم اسمش رو یک ائتلاف اعلام نشده بگیم از جنبش زنان و جنبش کارگری اگه بخوام درست باشین اسم روش بذاریم که طبقه کارگر دست بالا داره به این اعتبار که میتونه تولید رو بخوابونه و میتونه چرخ حرکت جامعه رو بخوابونه و در مقابل پیشروی ارتجاع اسلامی، در مقابل پیشروی ارتجاع امپریالیستی، در مقابل هر نسخه قومی، ملی، مذهبی که برای تونس میپیچن میتونه با قدرت خودش اعمال اراده بکنه، در همچین موقعیتی ظاهر نمیشه. نه جنبش زنان و نه جنبش کارگری با رفتن زیر به اصطلاح زیر مجموعه نیروهای بورژوایی دیگه، ارتش یا احزاب بورژوایی و جنبش‌های بورژوایی که تغییرات و تعدیلاتی میخوان، آینده به نظر من خیلی امیدوارکننده ای رو نوید نمیده. ببینید توی خاورمیانه سکولاریسم، آزادی زندانی سیاسی، آزادی عقیده و بیان، آزادی های سیاسی، آزادی های دموکراتیک و همچنین رفاه طبقه کارگر در حد اقل سطحش هیچ نیروی مطلقا نمیتونه این رو به ارمغان بیاره جز نیروی طبقه کارگر هست و این طبقه کارگر تا روزی که به شکل یک صنف و به شکل یک بخشی که مطالباتی داره از کسانی دیگه ای، از نیروهای دیگه ای مطالباتی داره و میخواد این مطالبات رو اون نیروها براش متحقق بکنن، به این شکل میاد به میدون، به نظر من نگرانی های جدی رو به دنبال میاره و اون هم این هستش که از این نیرو، از این قدرت به عنوان اهرم فشار و به عنوان پیش برده سیاست های یک جریان غیر کارگری، یک جریان بورژوایی و یک جریان حتی ضد انقلابی و ارتجاعی بتونه مورد استفاده قرار بگیره. ما توی مصر شاهد هستیم که چطور ارتش، این عظیمترین قدرت ضد انقلابی و بورژوایی که نماینده بورژوازی بزرگ مصره، چطور خودش رو به نام انقلاب در رأس قرار داده و چطور حتی اتحادیه‌های کارگری رو به زیر مجموعه خودش تبدیل کرده. تونس با مصر فرق میکنه ولی نگرانی هایی که در مورد تونس هست این هستش که جایی که ما یک جنبش عظیم در بطن جامعه، جنبش عظیم علیه پیشروی خزنده ارتجاع اسلامی داریم، یک جنبش عظیم برای آزادی های سیاسی و برای رفاه طبقه کارگر و برای برخورداری اکثریت محروم جامعه از حداقل رفاهی که حق بیچون و چرای محرومین توی تونس و مصر هست. ما با همچین جنبشی روبرو هستیم، ولی در این حال با اون قامتی که میتونه این رو به نیروی خودش متحقق بکنه متاسفانه روبرو نیستیم. شرایط بسیار بسیار آماده است، شرایط و پیشروی های بیشتر تنها در گرو این هستش که طبقه کارگر بتونه با یک حزب کمونیستی، یه حزب کمونیستی طبقه کارگر که ادعای قدرت سیاسی داره و برای گرفتن قدرت سیاسی مبارزه میکنه. حالا این مبارزه میتونه یه روز تظاهرات باشه، یه روز اعتصاب باشه، یه روز به هر شکلی باشه، اون تا خودش متشکل میکنه، حزبش متشکل میکنه، حزبش درست میکنه و برای قدرت سیاسی، تو مسیر رسیدن به قدرت سیاسی مبارزه میکنه. ببینید این شرایطی که توی تونس هست خلأ قدرته و این شرایط هر چقدر طولانی تر بشه، هر چقدر کشدارتر بشه، هر چقدر کمتر و دیرتر به فاز نظامی کشیده بشه به خاطر مجموعه معادلاتی که در خاورمیانه اسلحه برش حاکمه، به خاطر نقشی که میلیتاریزم غرب میتونه ایفا بکنه، به خاطر نقش مخربی که جریانات قومی مذهبی دارن ایفا میکنن توی عراق، تو سوریه و هر کدومشون سرشون به یکی از ارتجاهای محلی از دولت سوریه، از ببخشید دولت سعودی بگیرید تا دولت ترکیه و دولت ایران سرشون وصله. برای جلوگیری کردن از این باید شرط فراهم کرد که این خلأ قدرت و این عدم به اصطلاح برتری که و قدرتی که هنوز بورژوازی حاکم خودش متشکل نکرده هرچه طولانی تر و طولانی تر بشه به نفع صف پیشرو طبقه کارگر، به نفع جنبش کمونیستی و به نفع جنبش زنانه. ما میشه با تلاش برای به اصطلاح تثبیت موازینی علیه هر نوع تروریسم، علیه هر نوع به کار بردن شیوه های سرکوب، علیه به کار گرفتن هر نوع اختناق و هر نوع فضایی که به بهانه مبارزه با تروریسم به اصطلاح شرایط فوق‌العاده میخواد فرا بخونه و جامعه رو مختنق بکنه، میشه در مقابل اینهایی که موازین تمام این گروه ها و سازمان ها میتونن یک موازین انسانی رو که ما توی موازین توی سندی داشتیم به عنوان در مقابل سناریو سیاه، همه گروه ها رو موظف بکنن که به این موازین متمدنانه مبارزه سیاسی احترام بذارن و در بطن این شرایط طبقه کارگر خودش رو در حزب خودش متشکل بکنه، شرایط درست کردن حزب کمونیستیش رو ایجاد بکنه، سازمان های زنان، سازمان های دفاع از آزادی های سیاسی، آزادی عقیده و بیان و تشکل و اعتصاب، اینها وسیعا شکل بگیره و بتونه شرایطی رو فراهم بکنه، توازن و غبار رو به سمتی بچرخونه که طبقه کارگر بتونه انقلاب کارگریشو بکنه. هرچه شرایط امروز قیچی بشه به سرعت توسط به خصوص فازهای نظامی بخوان به سرانجامش برسونن توسط هر نیرویی، من فکر میکنم این شانس رو از طبقه کارگر، از کمونیسم توی تونس و از کمونیسم تو خاورمیانه میگیره. در نتیجه من فکر میکنم که این جنبش زنان باید در اتحاد با جنبش کمونیستی و طبقه کارگر باید برای مقابله با شرایطی که این امروز تونس رو میتونه به یک وضعیت مختنق و یک وضعیتی که توش موازین مبارزه سیاسی نقض بشه بکشونه، باید در مقابل این بیستن و هیچ بهانه‌ای به ارتش و به هیچ بهانه‌ای به هیچ نیروی اجازه سرکوب ندن و در این حال همه نیروها رو موظف بکنن که موازین متمدنانه جدال‌های سیاسی رو به رسمیت بشناسن. طبقه کارگر میتونه هر دولتی رو به استعفا بکشونه، میتونه دولت النهضت رو با اعتصاب عمومی جامعه رو بخوابونه به استعفا بکشونه، منتها آیا طبقه کارگر آماده هست با به زیر کشیدن النهضت قدرت سیاسی رو بگیره و یا آیا همچین اشتهایی داره، اینکه آماده هست یا نه، اینکه تشکلش رو داره یا نه یه فاکتوره و اینکه آیا اشتهای همچین چیزی رو داره این مسئله دیگه هستش. بدون این اشتها، بدون این باور و بدون این خواست، سرنگونی النهضت میتونه الزاماً آینده خیلی امیدوار کننده ای رو به دنبال نداشته باشه. به هر حال صحبت بر سر این هستش که مشکلات امروز، مشکلات طبقه کارگر در واقع فقدان اون ذهنیتی هست، همه چیز آماده است، فقدان اون ذهنیتی هست که خودش رو در قامت یک نیروی مدعی قدرت سیاسی، یک نیرویی که خودش رو متشکل میکنه با پرچم کمونیستی و به میدان میاره، این کم بود هست، اگر نه همه چیز شرایط آماده است برای اینکه انقلاب کارگری داشته باشیم هم در تونس هم در مصر. نگاهی بندازیم به عراق و ببینیم اخبار در مورد عراق چی میگه. دیروز خبر انفجارات از عراق باز هم منتشر شد و خبر پخش شد که 22 نفر در سر انفجارات کشته شدند. روز قبل تر خبر منتشر شد که 20 نفر کشته شدند. چند روز قبل ترش 8 نفر. چند روز قبل ترش یک خانواده کامل 3 نسل از یک خانواده زیر خاک مدفون شدند. و و و و هر روز و هر روز خبر از انفجاراتی میاد که در میدان فوتبال، در مراسم مذهبی، شیعیان علیه سنی ها، سنی ها علیه شیعیان، در خیابان، در کافه و هر کجایی که زندگی جریان داره در عراق اتفاق میفته. گفته میشه که از اوایل سال 2013 تا امروز حداقل 3421 نفر که اکثرا غیر نظامی و در میانشون کودکان زیادی بودن کشته شدن، یعنی متوسط روزانه 15 نفر. میدیای دول غربی اینها رو به عنوان اخبار انفجارات منعکس میکنه و دول منطقه‌ای هم به نسبت منفعتی که دارن اینها رو بزرگ نمایی یا کوچک نمایی میکنن و عموما صحبت از انفجارات هست. انفجارات در عراق به عنوان جزی از زندگی جریان داره. نه در عراق نه در حال جنگ، نه بمبارانی صورت میگیره، نه صندوق رأی گذاشته شده، نه بر سر اینها جنگ و دعوایی هست. به عنوان سیر جاری زندگی روزانه 15 نفر به طور قرعه کشی این سرنوشت نصیبشون میشه که خودشون و یا بچه هاشون و بستگانشون با تمام آرزوهاشون زیر خاک مدفون بشن. و میدیای ریاکار دول غربی با نمایش دادن چهره فقر زده، مذهب زده، قومیت زده و جنگ زده این بخش از مردم در عراق و لیبی و سوریه و کشورهای مشابه در واقع یک تصویر بی ارزش از جان این انسان ها رو در مقابل صحنه میذاره و سعی میکنه که جوامع انسانی رو نسبت به این فجایع به اصطلاح احساساتشون رو فلج بکنه و اونها رو به عنوان اخبار انفجارات به اصطلاح منعکس میکنه. اینها اخبار مرگ و میر روزانه مردمی هستش که به اندازه من و شما، به اندازه آقای اوباما، به اندازه آقای بلر و آقای خامنه ای و آقای روحانی برای خودشون، برای جونشون و برای جون بچه هاشون ارزش قائلن و به اندازه جون همه انسان ها جونشون ارزش داره. این بی ارزشی و این دگدمال شدن حرمت انسانی و ارزش انسانی جان آدم ها تو عراق ناشی از سیل و حوادث طبیعی نیست، ناشی از اتفاقاتی هست که هممون میدونیم که در چه سیری شکل گرفت. حمله ارتجاع امپریالیستی و حمله نظامی و بمباران عراق محصلش اون چیزی هستش که میبینیم دستجات مرتجع قومی و مذهبی از این باطلاق ارتزاق کردن و از این باطلاق ارتزاق میکنن، علاوه بر کشتار و قصد عامی که نیروهای امپریالیستی غرب در عراق مرتکب شدن و در رأسشون آمریکا. امروز زندگی در عراق، در بخش اعظم عراق به جهنمی تبدیل شده که روزانه 15 نفر میتونن این سرنوشت دوچارشون بشه که به اصطلاح به خاطر این انفجارات جون و زندگیشون رو از دست بدن. اما این سرنوشت محتوم مردم عراق نبود. مردم عراق دنیایی از امید و برای بهبود و برای تغییر رو آرزو میکردن که شرایط این رو بهشون تحمیل کرد. و این نسخه هستش که اگر نیروهای مترقی، اگر طبقه کارگر، اگر کمونیسم تو جوامعی مثل ایران، مثل تونس و مثل مصر به میدان نیاد، این امید بزرگ به تغییر، این امید بزرگ برای بهبود میتونه سرنوشت مشابهی چون عراق رو براشون به ارمغان بیاره. منتها برای روزی که قلیان اعتراضی سر بلند بکنه و یا یکی از این نسخه‌های ارتجاعی توی جدال‌ها و تخاصمات قدرت‌های حاکم، قدرت‌های دول غربی با به اصطلاح با قدرت‌هایی که در انتظارن چین، روسیه و قدرت‌های ارتجاع محلی مثل ایران، ترکیه و سعودی و قطر و انواع و اقسام این دسته دولت‌هایی که درگیر جنگ قدرت هستن نتونن به این به جنبش اعتراضی تو ایران که تغییر بهبود و آینده بهتری رو میخواد نتونن سناریوی مثل عراق رو تحمیل بکنن، برای اون روز از همین امروز باید کار کرد. مهم نیست که کی یک جنبش عظیم اعتراضی و یک جنبش عظیم برای تغییر و یا یک تحرک ارتجاعی توی شکاف‌های بین‌المللی بخواد در مورد سرنوشت و آینده ایران بخواد نقش ایفا بکنه، برای اون روز باید از امروز آماده بود. باید از امروز طبقه کارگر، کمونیسم طبقه کارگر به میدون بیاد، خودش رو متشکل بکنه، خودش رو متحد بکنه و جنبش سکولاریزم تو ایران و جنبش احقاق حقوق زنان تو ایران از دخیل بستن به این مهره و اون مهره حکومتی، این شخصیت و اون شخصیت جبهه ارتجاع مذهبی و یا ارتجاع امپریالیستی باید متوجه طبقه کارگر باشه و باید کمونیسم رو پیدا بکنه. جنبش کمونیستی تنها جنبشی هستش که میتونه امید و آرزو برای بهبود و تغییر رو به یک واقعیت تبدیل بکنه و در این حال به انواع نسخه هایی که مثل عراق، مثل لیبی، مثل سوریه و برای مصر و برای تونس و برای ایران میپیچیدن، طبقه کارگر و کمونیسم در این کشورها میتونه و باید از همین امروز متشکل بشه، متحد بشه. فردا خیلی دیره، روزی که تحولات بزرگ صورت بگیره برای متشکل و متحد شدن میتونه خیلی دیر باشه و از امروز باید متحد و متشکل شد، حول کمونیسم طبقه کارگر متحد و متشکل شد و برای دفاع از حقوق خود، برای بهبود و رفاه طبقه کارگر، برای عقب زدن تحرکات ارتجاعی در محل کار، در محل زیست، همه جا باید متشکل شد. بی تردید توازن قوا معلوم میکنه که به چه درجه‌ای و چه اندازه‌ای میشه دشمن رو عقب زد، اما تشکل و اتحاد و حول کمونیسم طبقه کارگر تنها نسخه ای هستش که بهبود، امید به بهبود و تغییر رو به یک آینده بهتر و به یک دنیای بهتر برای همه میتونه تبدیل بکنه. و اگر امروز دست به کار نشیم، اون روزی که تحولات صورت میگیره، اون روزی که تحرکات ارتجاعی شکل میگیره، اون روزی که ناسیونالیسم تو کردستان، قومیت و ملیت پرستی و گرایشات مختلف مذهبی وارد معامله میشن تا بر سر آینده ایران، بر سر سرنوشت مردم ایران و بر سر بخش محروم جامعه ایران و برای طبقه کارگر ایران توافقات و معاملات رو بده بستونایی بکنن و میدان رو برای طبقه کارگر تنگ بکنن، اون روز دیگه دیر خواهد شد. تشکل و اتحاد حول یک پرچم کمونیستی، حول پرچم کمونیستی طبقه کارگر تنها راه نجات برای تونس، برای مصر، برای ایران و برای تمام کشورهایی که توی خاورمیانه امروز در متن تحولات پرشتابی قرار گرفتن.
شماره 177 نشریه کمونیست حزب حکمتیست منتشر شد. مطالب متعددی در نشریه اومده که تیترهای این مطالب رو من برای شما عزیزان قرائت میکنم. مطلب اول اطلاعیه حزب حکمتی است در رابطه با کارگران ایران تایر می باشد که با این تیتر شروع میشه. کارگران کیان تایر زندانیان خود را آزاد کردند. طبق اخبار منتشره از اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران کیان تایر 5 همکار زندانی خود را همان شب دستگیری آزاد کردند. این آزادی نه مرحمت کارفرمایان کیان تایر است و نه لطف مقامات انتظامی و قضایی. این آزادی به دنبال اعتراض کارگران، حمایتشان از همکاران دستگیر شده خود و تهدید به گسترش اعتراضات صورت گرفت. در پایان این اطلاعیه اومده درود بر کارگران کیان تایر که همکاران زندانی خود را به نیروی خود آزاد کردند. این تجربه را باید سکویی برای پیشروی در امر آزادی همه فعالین کارگری، همه کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی در ایران کرد. حزب کمونیست کارگری ایران حکمتی است، 18 مرداد 1392. مطلب دوم مصاحبه نشریه کمونیست با بهرام مدرسی است با این تیتر: از کمونیسم به سوسیال دموکراسی، توهمات و واقعیات. این مصاحبه به تغییرات فکری بخشی از فعالین چپ که سابقا خود را کمونیست معرفی می‌کردند و مطرح شدن جریانی به اسم سوسیال دموکرات در بین آنها می‌پردازد. بهرام مدرسی مفصلا به سوالاتی که نشریه کمونیست مطرح کرده می‌پردازد. مطلب بعدی از سریا شهابی هست با تیتر بعد از احمدی نژاد. در این مطلب سریا شهابی به مسئله انتخابات و انتخاب روحانی و در دست گرفتن سکان ریاست جمهوری بعد از احمدی نژاد می‌پردازه. مطلب بعدی پنج یادداشت از محمد فتاحی است. پنج یادداشت کوتاه با تیترهای: یادداشت اول، عشق چپ به روحانی کدام چپ؟ یادداشت دوم، کمونیست‌ها و آینده‌های تاریک و روشن. یادداشت سوم، پایان فصل کنفرانس‌های دموکراسی برای ایران. یادداشت چهارم، کثافت حقوق بشری در دنیای آزاد و قضیه سرگردانی ادوارد اسنودن. یادداشت پنجم، نقش ناسیونالیسم کرد در سوریه، شرمساری برای برادران ایرانیش. مطلب بعدی از خالد حاج محمدی با تیتر سوریه و حزب کمونیست کارگری کدام تغییر کردند؟ خالد حاج محمدی به نقد مواضع حزب کمونیست کارگری در رابطه با تحولات سوریه پرداخته. مطلب بعدی از آذر مدرسی هستش با تیتر انقلاب مصر و آینده آن. آذر مدرسی به تحولات و انقلاب ناتمام مصر، دخالت ارتش، رابطه انقلاب و ارتش و همچنین آینده و مخاطرات انقلاب در مصر پرداخته. مطلب بعدی از باسم یوسف، نویسنده مصری است که رفیق فرزاد نازاری این مطلب رو از انگلیسی به فارسی ترجمه کرده. این مطلب هم با تیتر افسوس که دیگر کسی آنجا زندگی نمی کند که به تحولات مصر پرداخته. این مطلب برای اولین بار در 16 ژوئیه در روزنامه الشروک در مصر منتشر شد و بعد از آن ترجمه و انتشار آن در سایت میدان التحریر در روزنامه ها و سایت های مختلف انگلیسی زبان منتشر شد که رفیق فرزاد نازاری هم به فارسی ترجمه کرده و برای نشریه کمونیست فرستاده. مطلب بعدی از فاطمه رمضان که به زبان انگلیسی است، این مطلب هم در مورد تحولات مصر که رفیق بهرنگ زندی این مطلب رو به فارسی ترجمه کرده. فاطمه رمضان از رهبران با نفوذ کارگری و از شخصیت‌های رادیکال و شناخته شده جنبش کارگری مصر است. او عضو هیئت اجرایی فدراسیون اتحادیه‌های مستقل کارگری مصر و یکی از محبوب‌ترین شخصیت‌های مبارز در میان زنان مصر است. این مطلب با تیتر نگذارید ارتش شما را فریب دهد، به دخالت ارتش در انقلاب مصر پرداخته که رفیق بهرنگ زندی این مطلب را از انگلیسی به فارسی ترجمه کرده. مطلب بعدی از محمد فتاحی با عنوان کنگره ملی کرد. محمد فتاحی مفصلا در مورد فاکتورهای مؤثر در تشکیل این سازمان و دلایل شرکت کوماله در این کوماله هم مفصلا نوشته و بهش پرداخته. مطلب بعدی از خالد حاج محمدی باز در مورد کنگره ملی کرد است با این عنوان: کنگره ملی کرد، حقایق و توهمات کوماله و سیاست آن. خالد حاج محمدی هم مفصلا به کنگره ملی کرد، شرایط، اهداف و عواقب آن و همچنین شرکت کوماله در این کنگره پرداخته. و در نهایت مطلب آخر نشریه این شماره کمونیست، مصاحبه کمونیست با خالد حاج محمدی دبیر تشکیلات خارج کشور حزب در رابطه با کنفرانس سالانه تشکیلات خارج کشور حزب حکمتی است که در تیر ماه 92 جولای 2013 در سوئد برگزار شد. کمونیست سوالاتی رو از خالد حاج محمدی پرسش کرده که در رابطه با کنفرانس، که شما عزیزان برای خواندن کامل این مصاحبه و مطالب دیگر نشریه میتونید به سایت حزب www.hikmatis.com مراجعه کنید و نشریه رو کامل اونجا با دقت میتونید بخونید. اینجا برنامه امشب ما به پایان میرسه. تا فردا شب که دوباره خدمتتون خواهیم بود، لحظات خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. شاد باشید.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
رادیو نینا، برنامه‌های این رادیو هر شب به وقت تهران از ساعت 8:30 شب شروع میشه و از این ماهواره پخش میشه.